ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام، صبح همه شما هموطنان عزیز و گرامی بخیر. بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز و از عشق سرودی بسرایم آنگاه به صد شوق چون مرغ سبکبال پرگیرم از این بام و به سوی تو بیایم. خدایا توفیق شکر گزاری نعمت ها تو از من نگیر، شکر نان، شکر سلامتی، شکر شادی، شکر جسم و جان. صبحتون رو با یک لبخند و قدردانی از پروردگار آغاز کنید. این زیباترین لبه‌ای که شما به خدای مهربونه. امروز روز جدیدی است، پس تو هم با چند تغییر مثبت آدم جدیدی باش. از همین الان لبخند بزن و برو به جنگ با غم‌ها و قصه ها. بیدار شدن برای دیدن روزی دیگر یک نعمته، اون رو دست کم نگیرین، قدرش رو بدونین و خوشحال باشین از این که زنده این. خدایا به خاطر این نعمت ازت ممنونم. به یک شنبه 19 دی ماه 1400 خوش آمدید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. برنامه هایی که امروز در بخش اول تقدیمتون میشه. حیات خلوت رو در ساعت 6:15 خواهید شنید. همکارانم 7 صبح با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراهتون هستند. 8:30 گفتگوی اجتماعی تقدیمتون خواهد شد. روزانه برنامه زنده در ساعت 9:30 است. ساعت 10 همراه خواهید شد با برنامه بحران خاموش. میان برنامه روایت رنگ ها بعد از برنامه بحران خاموش تقدیمتون میشه و در ساعت 11 هشتگ گفتگو به صورت زنده توسط همکارانم تقدیمتون خواهد شد. و به این ترتیب به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر ساعت 12:11 خواهد. بعد از اذان ظهر همکارانم با برنامه رویداد همراه شما عزیزان خواهند بود و برنامه راه حل رو در ساعت 13:15 خواهید شنید. پایان بخش برنامه های امروز در بخش اول هم گفتگوی اجتماعی است که این برنامه رو هم رأس ساعت 13:30 به صورت زنده از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو همکارانم تقدیمتون خواهم کرد. اما دعوت میکنم شنونده اولین برنامه از بخش اول باشید. حیات خلوت تقدیم شما.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری، متخصص اورولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس و مؤسس مرکز تحقیقات سرطان‌های دستگاه ادراری تناسلی بیمارستان امام خمینی و از سوابق علمی ایشان داور مجلات معتبر داخلی و بین المللی، سخنران مدعو در بیش از 30 کنگره معتبر داخلی و خارجی، نویسنده بیش از 30 مقاله در مجلات معتبر بین المللی، نویسنده کتاب‌های علمی در زمینه اورولوژی، دبیر علمی همایش‌های پزشکان عمومی سراسر کشور، دبیر علمی اولین سمیناره اخلاق پزشکی کشور، عضو کمیته داوری جشنواره بین‌المللی تحقیقات رویان، دبیر علمی اولین همایش متخصص سراسر کشور، آقای دکتر محمد رضا نوروزی.
خیلی خرسندم از این که در برنامه دیگه مجدد در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی عزیز هستم. ایشون رئیس مرکز تحقیقات سرطان‌های ادراری تناسلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امام خمینی هستن، با مجموعه ای از افتخارات و تلاش‌های مستمری که من در کارنامه و رزومه‌شون دارم. ابتدای کلام درود و سلام به شما قربان.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همکاران خوب شما و همه شنوندگان بسیار نازنین شما.
سپاسگزارم. انصافاً اگر در خصوص هر کدوم از این در واقع دستاوردها و تلاشایی که شما ظرف سنوات گذشته انجام دادید بخوایم صحبت کنیم، یه برنامه چند ساعته لازمه. وقت ما یه مقدار محدود، سراغ دونه درشتاشون بریم آقای دکتر. من توی در واقع رزومه دیدم تأسیس مرکز تحقیقات یوروکولوژی برای اولین بار در ایران.
بله. من اول یه جمله بگم که این ماها نیستیم که در واقع به دانشگاه ها شخصیت یا افتخار میدیم. ما این افتخار رو از دانشگاه ها کسب میکنیم. اصل برای ما در واقع دانشگاه و محل تدریسه. فرقی هم نه. به نظر من یه معلم هم همینطوره برای یه مدرسه. ما در واقع مدیون جاهایی هستیم که ما رو آموزش دادن و پرورش دادن و حالا به جایی ممکنه رسیده باشیم و اینا، ولی به هر حال ما مدیونیم. منم مدیون دانشگاه علوم پزشکی تهران در طول عمرم و اختصاصا بیمارستان امام خمینی که خیلی دوستش دارم هستم. این دین باعث به گونه های مختلف ادا بشه در طی مسیری که ما طی میکنیم. بخشی از اون در قالب آموزش و پرورش هست. دانشجو آموزش میدیم، دستیار آموزش میدیم، فوق تخصص آموزش میدیم. بخشی از اون در قالب درمان هست. بیمار درمان میکنیم، جراحی های سخت انجام میدیم. مرکزی هستیم که ارجاع میده. اما بخش مهمی از اون که در کنار علم قرار میگیره بحث تحقیقات هستش، چون اگه تحقیقی نباشه پیشرفتی هم نیست، نوآوری هم نیستش، رفع نیازی هم صورت نمیکنه. برای همینم اولین مرکز تحقیقات اورونکولوژی یا جراحی کلیه که مرکز تحقیقات در واقع فوق تخصصی است رو با همت مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1389 تقریبا بنا نهادیم. این مرکز تحقیقات جایگاهی هستش که اعضای هیئت علمی میتونن ایده ها و فعالیت های خودشون رو در اونجا مطرح کنن، نوآوری در واقع صورت بگیره، در قالب تحقیق قرار بگیره. انتفاع اون هم برای محققین هست هم برای بیماران هستش. در بیمارستان امام خمینی مستقره، حدود 5 نفر هیئت علمی ثابت در رشته های پایه و بالینی داره و همه اساتیدی که کار بالینی هم میکنن با این درگیر هستن. تست های تخصصی دانشجویان، دستیاران و فوق تخصص ها از اینجا در واقع منشأ میگیره. اصلاحی هم انجام بدم، تعداد مقالاتی که از اونجا در واقع بیرون اومده عرفتون فکر کنم بیش از 100 مقاله تحقیقاتی خوب باشه که در مراکز تحقیقاتی عنوان خوبی هستش. حالا برخی از اونا شاید 60-70 هم من هم درش درگیر بودم. مشخصه این مراکز تحقیقاتی این است که در مراکز تحقیقاتی کاربردی هستن، یعنی رفع نیاز رو انجام میدن. جزء مراکزی هستش که ثبت اطلاعات بیمارا به صورت منظم صورت میگیره. شما میدونید برای اینکه یک کاری صورت بگیره باید بیماراتون رو پیگیری کنی، ببینید در مسیر یک کار درمانی چه اتفاقاتی بعد براشون افتاد، چه اتفاقی قبل براشون افتاده، نتایج کاری که انجام دادید براشون چی بوده، که بهش میگن ثبت اطلاعات یا ریجستری. در دنیا هم هست و اونجا در واقع برای سرطان‌های دستگاه راری تناسلی ما مرکز ثبت اطلاعات کشوری هستیم. در برخی از اونا مثل پروستات اصلا نماینده وزارت بهداشت هستیم که کارش رو انجام میدیم. و به هر حال میخوام بگم یه مرکزی هستش که این مرکز در تحقیق کمک کرده که ما در بالین و در آموزش پیشرفت بکنیم. نتیجه یه کار تحقیق بالاخره باید در حیطه عمل خودش رو نمایان کنه. تحقیق به ذاته خود تحقیق کمک خاصی ممکنه نکنه. تحقیق برای اینکه یه مشکلی از بیماران یا آموزش یا تخصص حل بشه، این مرکز اون مرکزی است که با این ایدو میره جلو. یه برنامه‌های منظمی هم به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه داره.
پس به عنوان یک مرکز مکمل محسوب میشه.
یه مرکزی که در واقع مکمل کارهای آموزش و درمان و غیره هستش. همه یه مراکز تحقیقاتی به نوعی باید این کار رو انجام بدن.
در خصوص این رشته من نگاه می‌کردم، حوزه فعالیتش تقریبا از سال 78-80 گسترش و شدت بیشتری پیدا کرد.
بله، از زمانی که در واقع من تحصیل تکمیلیم رو در خارج از کشور به نوعی انجام دادم برگشتم، ایده‌ای بود از یکی از اساتید مرحوم ما، مرحوم استاد آقای دکتر جبل‌عاملی، که خب خود اونم وقتی خارج تحصیل کرده بود و برگشته بود همواره به ما میگفت که ما این رشته رو باید را بیاندازیمش، این رشته فوق تخصصی رو. من در وقتی این رو رفتم دوره‌های تکمیلیمو گذروندم، برگشتم در اون مرکز MD اندرسون با همت اعضای هیئت علمی دیگمون، با همون پیشنهادی که اون استاد مرحوم برامون داده بود، با همکارام آقای دکتر آیتی، خود این اساتید جوان‌تری که بعدها به ما اضافه شدن، این رشته رو راه اندازی کردیم و الان شاید حدود 80-90 نفر فقط فارغ التحصیل در این رشته فوق تخصصی داریم. یعنی کسانی اورولوژیست شدن، اومدن فوق تخصص گرفتن، برگشتن در خدمت میدن و اینو پخش کردیم در سراسر کشور. یعنی تقریبا ما در تمام استانها این رشته فوق تخصصی نیروهای آموزش دیده رو مستقر کردیم و فعالیت میکنه.
به نوعی چرخه علم،
به نوعی وظیفه‌ای که ما داریم باید انجام بدیم که در واقع دانشمون رو به نسل‌های بعدیمون به صورت درست اطلاع بدیم و چرخه علم رو برای سراسر کشور فراهم کنیم. ما از خواص این رشتهمون بر اینه که به توضیح هم توجه کردیم. مثلا اگر بخوایم 2 نفر بگیریم برای امسال، سعی کنیم یه نفرش از یه استان شهرستانی باشه که بدونیم این نفر برمیگرده و این خدمت رو اونجا حتما ارائه میده.
آقای دکتر، در خصوص مشاور فرهنگی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت،
آره، یه زمانی خب من از زمان در واقع دانشجوییم و خدمت شما عرض کنم، همچنین در فعالیت های اجتماعی بودم. خب سالهای اگه بدونید سالهای 62 و 63 ما هنوز توی درگیر جنگ هم بودیم، جنگ تحمیلی هم بودیم و درگیر فعالیت‌های اجتماعی. و بله، من هم سابقه مشاورت فرهنگی دارم برای کارهای فرهنگی دانشجویی. اون زمان بیشتر سنای دانشجویی نزدیکای اون زمان بودش و خب دانشجوها می‌دونید مشکلات مختلفی دارن، بالاخره از ازدواجشون گرفته، از امکاناتشون گرفته، از فعالیت‌های اجتماعیشون گرفته. تا بالاخره مشاوره هایی که میخوان از در واقع اساتید بگیرن و اینا بلفل فرنگی داشتم من در اونجا، نه فقط الان در هلال احمر کار در واقع که یه نوعی فعالیت اون هم فرنگی.
سوال بعدی من همین بود جناب عالی، عضو شورای عالی هلال احمر هم هست.
شورای هلال احمر یه سازمان داوطلب محور هستشونم، یعنی افراد به صورت داوطلبانه وارد میشن، جنبه های انتفاعی نداره. من از همون شهر خودم قزوین یه جوری به عنوان نماینده داوطلبان قزوین یه سیر داره، بعد بیای شهر و استان و بعد بیای بالا کشور و بعد داوطلبا میان یه تعدادی رو انتخاب کنم به عنوان نماینده هاشون. واقعا در هلال احمر ما آدمای بسیار خدومی، امدادگرامون، داوطلبانمون، جوانانمون که ایثار میکنن خدمت ارائه میدن. اونجا هم مثل همین وزارت بهداشتمون که کار درمان رو در واقع انجام میده حضور دارید، حتما تو جاده ها دیدید ماشیناشون امدادگرا تو کوها تو سختی ها ایستادن. بله، به هر حال من ذهنم بر اینه که آدم نباید تک بودی باشه. من یه پزشکم، پس فقط باید برم جراحی کنم برگردم، این برگردم بخونم. این درست آسایش برای من به همراه داره، اما ممکنه که اقناع فکری و ذهنی و روحی برای من به همراه نداشته باشه و سعی کردم دوستانم و شاگردانم رو هم همینجوری پرورش بدم. مثلا همین همکارایی که صحبت میکردن، نوع اینا همه وارد فعالیت‌های اجتماعی هم هستن، تک بودی نیستن و این تک بودی نبودن کمک میکنه به آدم که بتونه با دید بهتر و با وسعت نظر بهتری به اجتماعش نگاه کنه و کمک در پیشرفت مسائل اجتماعش بکنه.
پیش از برنامه سوالی رو با شما مطرح کردم در خصوص تحصیل شما در خارج از کشور و مجدداً موضوع چرخه علم و بازگشتتون به کشور.
بله، در یه دوره‌ای ما از قدیم در بخشمون این بوده که دوره‌های تکمیلی رو همکارا اساتید این مناعت تبو داشتن میفرستادن بچه ها برن دوره بگذرونن برگردونن. تقریبا همه همکارای من این کار رو انجام دادن، منم رفتم و همین رشته فوق تخصصی یورو اونکولوژی رو در یه مرکزی که اون مرکز MD اندرسون بود در تگزاس گذروندم و همینم باعث شد اصلا دید من به نوعی به طبابت رو هم تغییر بکنه و خیلی بتونم نقش بیشتری رو در این میان بازی کنم. فقط خود بحث طبابتش هم نیا، مثلا از کنفرانس اونجا من آموزش دیدم، از نحوه اداره یک جلسه هم آموزش دیدم، از نحوه معرفی یک بیمارم آموزش دیدم، از نحوه برخورد با یک بیمارم آموزش دیدم و اینا باعث شد که بالاخره آدم در ارائه خدمات بتونه آنچه که درست هست رو انجام بده. البته همه چیز رو نمیشه آورد، ما باید اطلاعات خوب رو وقتی میاریم با میهن خودمون تطبیقش بدیم، با رسوم خودمون، با مذهب خودمون، اینا همه چیزایی هست که باید
در حقیقت بومی‌سازی بشه.
بله، بومی‌سازی در واقع بکنیم و این کاری بود که انجام شد. این ثمره مرکز تحقیقات یورو اونکولوژی، رسته‌های روی یورو اونکولوژی، گسترش در واقع برنامه‌های کنفرانس‌ها و سمینارهای زیادی که ما داریم به نوعی تا از این موضوع تبعیت کرده یا ناشی از این موضوع بوده.
از جمله موضوعاتی که این روزا زیاد مطرحه موضوع مهاجرت نخبگانه، چگونه مدیریت کنیم؟
خب این واقعا پاسخش بسیار سخت هستش. یعنی در یک کفه تارازویی هستش که هم فرد از اختیار برای خودش برخورداره، دوست داره بره مثلا یه کاری تحصیل چیز جدیدتری رو آموزش ببینه، هم کشور نیاز داره به این که این افرادی که روشون سرمایه گذاری شده، هزینه شده، پرداخت شده، اینا بالاخره باید بیان ارائه خدمتشون رو بدن. واقعا به نظر من چند بخش در این امر کمک میکنه. ما زمانهای خودمون خیلی چیزای اصیل کمکمون میکنه، مثلا من خانواده خیلی برام مهم بود، مادرم مثلا در اینجا بود ما رو بزرگ کرده بود، من در سن خیلی کودکی پدرم رو از دست دادم و دو سه ماهه بودم و اینا، خب خیلی عرق داشتم که برگردم باشم اینجا ارائه خدمت بدم و علاقه در واقع شخصیم رو. خانواده هم خیلی موثر است، ولی واقعیت این است در نسل جدید ما باید امکان این که این افراد بتونن پیشرفت داشته باشن رو فراهم کنیم. به نظر من همه چیه مهاجرت نخبگان بحثش پول و مادیات نیستش، امکان پیشرفت باید براشون فراهم کنیم، جذابیتایی رو ایجاد بکنیم که اگر رفتن علاقه به برگشت درشون وجود داشته باشه، مثل همین جذابیتایی که در دانشگاه میشه ایجاد کرد، تدریس میشه براشون ایجاد کرد و البته خب مسائل مالی اونها رو هم مورد توجه قرار بدیم در یه شرایطی که اونا بتونن حداقل از یه زندگی خوبی برخوردار باشن.
درود بر شما. سال 1394 حضرت عالی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم بودید.
بله بله همینطوره. در اون سالها مقام محترم